بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. مقسم یه دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم، میبینن دیگه فایده نداره. اول درس امروز امور سه صورت داره. امور سه صورت داره. یک، بعضی از امور در صدق الاسم دخالت ندارند. بعضی از امور در صدق الاسم دخالت ندارند. یعنی چی؟ بعضی از امور در صدق الاسم دخالت ندارند. یعنی این امور باشد اسم صحیح به عبادت اطلاق میشه. این امور هم نباشد اسم صحیح به عبادت اطلاق میشه. از بعضی از امور دخالت ندارند در صدق الاسم. یعنی این امور باشد یا نباشد به عبادت میگن عبادت چی؟ صحیح. حالا این اموری که در صدق الاسم دخالت نداره چیه؟ سه چیز. جزء الفرد. مثال دیروز چی بود؟ جزء الفرد استعاذه. دو، شرط الفرد. مثل چی؟ بودن در مسجد. سه، المستحب النفسی فی واجب او مستحب. مثال به چی زدیم؟ ما گفتیم اختلاف قنوت. این سه چیز، جزء الفرد، شرط الفرد و المستحب النفسی فی واجب او مستحب، اگر نباشه هم به عبادت میگن عبادت چی؟ صحیح. براتون مثال بزنم. یه نفر یه نمازی میخونه، قبل از بسم الله الرحمن الرحیم نمیگه اعوذ بالله. الان چی منتفی شد؟ جزء الفرد. ولی میگن عبادت چیه؟ صحیحه. یه یک نفر یه نمازی میخونه، تو مسجد نمیخونه، تو حمام میخونه یا در خانه میخونه، چی منتفی شد؟ شرط الفرد. البته این تعبیر شرط الفرد، بگید یه شرط الفرد منتفی شد. اون شرط الفرد که بودن در مسجد باشه منتفی شد، ولی بازم میگن این عبادت چیه؟ صحیحه. یا یک نفر یه نمازی میخونه بدون قنوت، میگن نماز چیه؟ صحیحه. این صورت یک. پس بعضی از امور دخالت در صدق الاسم ندارند. یعنی اگر این امور منتفی شد اسم چیه؟ صادقه. این یک. بعضی از امور در صدق الاسم دخالت دارند. یعنی چی؟ یعنی اگر این امور نبود اسم صادق نیست. مثل چی؟ مثل جزء الماهیت. مثل جزء الماهیت. مثال برای جزء الماهیت دیروز به چی زدیم؟ رکوع. اگر یه نفر یه نمازی بخونه بدون رکوع، این آقا اومده یه نمازی خونده بدون جزء الماهیت، رفقا به این نماز میگن نماز صحیح یا غیر صحیح؟ غیر صحیح. ببینید، پس جزء الماهیت دخالت داره در اسم. این دو. سه، بعضی از امور اختلافیه. یعنی چی؟ یعنی بعضی میگن در صدق الاسم دخالت نداره، بعضی میگن در صدق الاسم دخالت داره. مثل چی؟ مثل شرط الماهیت. مثل شرط الماهیت. شرط الماهیت مثل وضو. یه نفر نماز میخونه بدون وضو، میخواییم ببینیم که به نماز این آقا میگن نماز صحیح یا نمیگن نماز صحیح. مراد از صحیح، صحیح در مقام امتثال نیستا. مراد از صحیح اون صحیح است که تو بحث صحیح و اهم مطرح میشه. اینجا دو نظریه است. یک نظریه مرحوم وحید بهبهانی داره، استاد الاصولیین. یه نظری هم صاحب کفایه داره. صاحب کفایه میفرماد که شرط الماهیت دخالت داشت. وحید بهبهانی میفرماد که شرط الماهیت دخالتی در صدق الاسم نداره. دخالتی در صدق الاسم نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر یه نفر نمازی بخونه کامل الاجزا، ولی وضو نداره. وحید بهبهانی میگه به این صلات میگن صلات چی؟ صحیح. لذا عقیده وحید بهبهانی اینه، میگه من در اجزا صحیحی هستم، در شرائط اعمی هستم. در اجزا صحیحی هستم یعنی میگه که الفاظ عبادات وضع شده برای خصوص صحیح. صحیح رو چجور معنا میکنه؟ صحیح فقط یه جور معنا میکنه، کامل الاجزا. فهمیدی چی شد؟ میگه صحیح یعنی این، ولی میگه من در شرائط اعمی هستم. شرائط اعمی هستم یعنی چی؟ یعنی الفاظ وضع شده برای صحیح. صحیح یعنی چی؟ کامل الاجزا، اعمد این که شرائط باشد یا شرائط نباشد. یعنی وحید بهبهانی در اجزا صحیحیه، یعنی میگه الفاظ وضع شده برای خصوص صحیح. صحیح چجور معنی میکنه وحید؟ کامل الاجزا، ولی در شرائط اعمیه. میگه ما نسبت به شرائط اعمی هستیم، در عبادت شرائط باشد یا نباشد اطلاق صلات بهش میشه. پس مرحوم وحید بهبهانی چی دخالت نداد؟ در چی؟ شرط الماهیت دخالت نداد در صدق الاسم. یعنی میفرماید که اگر شرط هم نبود بازم به این عبادت میگن عبادت چی؟ صحیح. آقا بهش میگن عبادت صحیح در مقام امتثال یا مقام وضع. وضع این نظریه وحید بهبهانی. صاحب کفایی میفرماید که شرط الماهیت هم دخالت داره در صدق الاسم. شرط الماهیت دخالت داره در صدق الاسم. یکم همش بیاریم. شرط الماهیت دخالت داره در صدق الاسم یعنی چی؟ یعنی اگر شرط بود بهش میگن صحیح، اگه شرط نبود بهش صحیح نمیگن. از این توضیحات من فهمیدید که همش صحبت از صدق الاسم. چه نوع اسمیه؟ صحیح. صاحب کفایه عقیدش اینه که شرط الماهیت دخالت داره در صدق الاسم، یعنی اگر نماز کامل الاجزاء و شرائط بود بهش میگن صلات صحیح، اگه شرطش بیفته بهش صلات صحیح گفته نمیشه. میدونید دلیل صاحب کفایه چیه؟ دلیل صاحب کفایه بازگشت میکنه به همون حرفی که قبلا فرمود. صاحب کفایه قبلا فرمود که کلمه صلات وضع شده برای چی؟ وضع شده برای یک معنای کلی که این معنای کلی آثاری داره. یادتونه قدر جامعه؟ گفت که کلمه صلات وضع شده برای یک معنای کلی، یک قدر جامعه، که این معنای کلی در تمامی افراد صلات صحیحه هست، ولی ما اون معنی کلی را نمیدونیم، فقط میدونیم که اون معنی کلی این آثار را داره. ناهی عن الفحشاء والمنکر. خب صاحبی که پای عقیدش اینه که لفظ صلات وضع شده برای یک معنی کلی که این همه آثار را داره، سوالمون رو جواب بدید، چه موقع اون معنای کلی با این همه آثار پیدا میشه؟ زمانی که شرایط باشه یا نباشه؟ باشه. یعنی صاحب کفایی از مقام امتثال گریز میزنه به مقام چی؟ وضع. نمیدونم عرضم رسیدید یا نه. صاحب کفایی میگه شرط الماهیت هم دخالت داره در صدق الاسم. دخالت داره در صدق الاسم یعنی چی؟ یعنی خودم دارم میگم، یعنی اگر شرط بود به این عبادت میگن عبادت چی؟ صحیح. به این صلات میگن صلات صحیحه، اگه شرط نبود به این میگن صلات. اصلا نمیگن صلات. چرا نمیگن صلات؟ چون صاحب کفای عقیدش نه که صلات وضع شد برای یک معنی کلی بینام و نشان، که این معنی کلی منشأ آثاره. و وقت چه معنایی منشأ آثاره؟ معنایی که محققش، مصداقش یک نماز باشه که کامل الاجزاء و شرائط باشه. عرضم رسیدی چی شد؟ اینم حرف تمام شد. من یه خلاصه بگم بعد گوش بکنم ببینم چی میفرمایید. حالا سوال منو جواب بدید. این امور رو سه حالت کردیم. بعضی از امور دخالت در صدق الاسم نداره، جزء الفرد، شرط الفرد، المستحب النفسی فی واجب او فی مستحب. بعضی از امور دخالت در صدق الاسم داره، بعضی از امور اختلافیه. مثل چی؟ شرط الماهیت. وحید میگه دخالت نداره، میگه ای که علما بحث میکنن که الفاظ عبادات وضع شده برای خصوص صحیح یا اعم، فقط چی مد نظرشونه؟ فقط اجزا. کامل الاجزا بود صحیح، اعم از کامل الاجزا و ناقص الاجزا اعم. ولی مرحوم صاحب کفایی میگه بحث علما در خصوص اجزا نیست، اعم از اجزا و چیه؟ شرایط. نه نگاه کنید، هر کس میگه صحیح صحیحه در مقام وضعه، ولیکن ممکن از صحیح در مقام امتثال دلیل برای صحیح در مقام وضع بیاره. متوجه شدید؟ مرحوم وحید که نمیتونه بره سراغ مقام امتثال، ولیکن اگر مراجعه کردی به اجود یا نه؟ به اجود مراجعه کردی یا نه؟ آدرس بهش دادی یا نه؟ خب به آدرس که داده چرا پس مراجعه نکردی؟ ما دو تا صحیح داریم. میرزا اینا خوب بحث کرده، صحیح در مقام وضع، صحیح در مقام چی؟ امتثال. این دو تا نباید با هم دیگه خلط بشه. البته کسی میتونه از صحیح در مقام امتثال دلیل بیاره برای صحیح در مقام چی؟ وضع. بله؟ به صاحب کفایه بعضی موقع دلیل میاره. مطلب تمام. نه ملازمه از یه طرفه، از دو طرف نیست. مثلا نماز غرقا صحیح در مقام امتثال هست ولی صحیح در مقام وضع نیست، چون اجزایی نداره. مگر اینکه معتقد به عقیده نائینی بشه که همین چشمکی که میزنه این نائب مناب چیه کل اجزا. حالا فرض اینه که ما قائل به عقیده نائینی نیست. این تمام شد بحث صحیح و عم به لطف خدا تمام. نتیجه نهایی صاحب کفایه شد صحیحی یا اعمی؟ تمام. این کسانی که میگن الفاظ عبادات وضع شده برای اعم، مرادشون از اعم مشترک معنوی یا مشترک لفظی؟ اینو حداقل رفقا دیگه باید بفهمن. اگه بگن بحث صحیح و عم خوندی، اشتراک معنوی مد نظرشون یا اشتراک لفظی؟ حتما معنوی، حتما معنوی. چرا حتما معنوی؟ چون میگه برای اعم، اعم از صحیح و فاسد. اعم چه گفت؟ یعنی قدر جامع، یعنی قدر مشترک. قدر مشترک که پاش اومد بیمیون، یعنی اشتراک چی؟ معنوی. تمام شد. حالا بحث بعد این یه خورده بخونیم بعد بریم سراغ عبارت. حالا البته باید در رسائلشون دلیلشون را دید، ولی اگه شما دلیل صاحب کفایه را قبول بکنید، چرا حرفشون با قطع نظر از دلیلی که خودشون داره چرا حرفش مردود نباشه؟ خب حالا اون اگر ما باید دلیلشو ببینیم، ببینیم دلیلش چی هست. بحث بعدی رو شروع میکنیم، مشترک لفظی. میدونید مشترک بر دو نوع، مشترک لفظی، مشترک معنوی. مشترک لفظی اینه که یه لفظ چند تا معنی داره، برای هر معنی هم جداگونه چی شده؟ وضع شده. و لذا به تعداد معانی تعداد چی داریم؟ وضع. مثل کلمه عین، عین 70 تا معنی داره، پس چند مرتبه وضع شده؟ 70 مرتبه. یه مرتبه واضح اومده لفظ این رو وضع کرده برای چشمه، یه مرتبه لفظ این رو وضع کرده برای چشم، یه مرتبه لفظ این رو وضع کرده برای طلا، یه مرتبه لفظ این رو وضع کرده برای نقره و امثال اینها. حالا منشأ پیدایش اشتراک لفظی چیه؟ دیگه او بمانه بمانه. تو اصول فقه یه اشاره کوچولو داشتید یادتونه؟ که ما موقعی که میبینیم لغت‌های مختلف رو نگاه می‌کنیم، همه اینا رو جمع می‌کنیم یه جا، می‌بینی فلان طائفه عرب اومده لفظ این رو وضع کرده برای طلا، فلان طائفه دیگه همین لفظ رو وضع کرده برای یه معنی دیگه. همه لغت ها رو که جمع کردیم میبینی این لفظه این شده مشترک چی؟ لفظه. حالا ما کاری به اون منشأش نداریم. آقا درباره مشترک لفظی چهار نظریه وجود داره. درباره مشترک لفظی چهار مشترک معنوی هم که توضیح ندادم. مشترک معنوی اینه که لفظ چند معنی داره؟ یه معنی. متا این معنی مصادیق زیادی داره. مثل انسان، رجل، شجر، بفرمایید قلم، بله؟ مشهد، بشر. هی فکر کردم میگی محشر، داشتم فکرش میکردم که درست یا نه. بشر وقت زهر مار، اینا همش مشترک معنویه. فردا درس هست، فردا مشترک معنویه، درس مشترک معنویه هست، نه استا هست، هستم مشترک معنویه. خب حالا درباره مشترک لفظی چهار نظریه است. یک نظریه صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرماید که مشترک لفظی نه تنها امکان وقوعی داره، بلکه واقع هم شده. علاوه بر امکان وقوعی واقع هم شده. امکان وقوعی اول ظن رسال یادتونه؟ میگن فلان چیز امکان وقوعی داره، یعنی اگر بگیم واقع شده و وجود داره مستلزم امر محال نیست. ما بگیم در کلام عرب آقا مشترک لفظی وجود داره، این امکان وقوعی که داره هیچ، واقع هم شده. واقع شده یعنی چی؟ یعنی مثال داره، مثال داره در کلام عرب، مثال داره. ما مثالای متعددی میتونیم بزنیم برای مشترک چی؟ لفظ. این نظریه اول. پس نظریه اول نظریه صاحب کفایه، مشترک لفظی علاوه بر امکان وقوعی، پرانتز امکان وقوع یعنی چی؟ یعنی از واقع شدنش امر محال لازم نمیاد، پرانتز ببندید، علاوه بر امکان وقوعی واقع شده. به سه دلیل. دلیل اول نقل، دلیل اول نقل. منظور از نقل چیه؟ نقل اینه یعنی علمای لغت برای ما نقل کردن که فلان لفظ مشترک لفظیه، فلان لفظ مشترک لفظیه، فلان لفظ مشترک لفظیه. مراد از نقل اینه. علمای لغت برای ما نقل کردن که کلمه این 70 تا معنی داره، کلمه جون 2 تا معنی داره، کلمه قر 2 تا معنی داره. این نقل. دلیل دوم تبادر. تبادر، تبادر یعنی چی؟ یعنی گاهی از یک لفظ 2 تا معنی تبادر میکنه به ذهن. خود تبادر اون رفقا علامت چیه؟ حقیقته. پس معلومش که این لفظ برای اون 2 تا معنا وضع شده. خب اگه لفظ برای 2 تا معنا وضع شده باشه یعنی چی؟ یعنی اشتراک لفظی. اینم تبادر. دلیل سوم صحت الحمل. ما نه صحت الحمل، عدم صحت سلمان برگردونم برای که ساده بش. صحت الحمل بله؟ نه که در یک آن که بگیم محاله. البته یک آن هم اشکال نداره. امام میگه کی گفته محاله؟ نه مثلا شما اینجا هستی یه لفظی میخوره به گوشت یه معنی تبادر میکنه تو کلت. نه حالا بعدا میره بیرون از ظهر همین لفظه میخوره به گوشت یه معنی دیگه بدون قرین تبادر میکنه به کلت. وقت تبادر دوتا معنی علامت چیه؟ حقیقت. دلیل سوم صحت الحمل. صحت الحمل معنیش اینه ما میبینیم حمل یک لفظ بر دوتا معنی صحیحه. میبینیم حمل لفظ این بر طلا صحیحه، الطلا اینون. حمل لفظ این بر نقران صحیحه، النقرتو اینون. ای که مومینه حمل لفظ یه لفظ بر دوتا معنی صحیحه، صحت الحمل علامت کیه؟ حقیقته. پس معلومش که برای هر دو وضع شده، ثبت اشتراک لفظ. این نظریه اول صاحب کفایه تمام. البته احتیاج به گفتنم نداره چون این اتفاقیه. نظریه دوم اینه، نظریه دوم اینه که اشتراک لفظی استحاله وقوعی داره، محال وقوعیه. استحاله وقوعیه داره، محال وقوعیه. اشتراک لفظی محال وقوعی است یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بگه اشتراک لفظی وجود داره لازمش محاله. فهمیدی چی شد؟ اگر کسی بگه در کلام عرب اشتراک لفظی وجود داره لازمش محاله. دلیلش چیه؟ صغرا کبرا نتیجه. صغرا چی نوشتن؟ وجود مشترک لفظی مخل به حکمت وضع است. این صغرا یعنی اگر ما بگیم در کلام عرب مشترک لفظی وجود داره خلل وارد میشه به حکمت وضع. مگه حکمت وضع چیه؟ فلسفه وضع چیه؟ چه علتی باعث شده که الفاظ برای معانی وضع بشه؟ تفهم، تفهیم و تفهم. یعنی الفاظ برای معانی وضع شده تا شما از این الفاظ استفاده بکنید، معانی این الفاظ رو به دیگران بفهمونید. خب حالا میگه اگر ما بگیم، پس آقا حکمت وضع چی شد؟ تفهیم و تفهم. خب اگر بگیم در کلام عرب مشترک لفظی وجود داره به این حکمت، به این فلسفه خلل وارد میشه. میگین چرا به این حکمت و فلسفه خلل وارد میشه؟ میگه به خاطر اینکه با مشترک لفظی قرینه خفیه هست. قرینه چیه؟ خفیه. این صغرا کبرا. هر چیزی که مخل به حکمت وضع باطله. هر چیزی که خلل وارد میکنه به حکمت وضع، اون چیزی که خلل وارد حکمت وضع چی بود؟ تفهیم و تفهم. هر چیزی که خلل وارد میکنه به این حکمت باطله. نتیجه بگیرید، پس وجود مشترک لفظی چیه؟ باطله. این دلیل این هاست. پس کسانی که میگن مشترک لفظی محاله، میگن ما در کلام عرب نباید مشترک لفظی داشته باشیم. میگن دلیلتون چیه؟ میگه چون اگر ما در کلام عرب مشترک لفظی داشته باشیم مخل به حکمت وضعه. چرا؟ چون من کلمه این رو به کار میبرم، قرینه ام با کلمه این میارم، قرینه چیه؟ خفیه. و وقت طرف مخاطب من چی میفهمه؟ هیچی. دستش تو حنا میمونه، هیچی نمیفهمه. و من چه کار کردم؟ هیچی. او چیزی که میخوام به مخاطبم بفهمونم نتونستم بفهمونم. صاحب کفایه میفرماد که این دلیل باطله. اولا قرینه ای که با مشترک لفظی میاد قرینه چیه؟ جلیه هست، نه خفیه. قرینه جلیه یعنی چی؟ یعنی کام، خودم توضیح دارم میدم، یعنی به وسیله این مشترک لفظی، یعنی مشترک لفظی به کمک اون قرینه جلیه کاملا متکلم میتونه مرادشو به مخاطب بفهمونه و مخاطبم کاملا معنی را میفهمه. الان من برای تو یه مثال میزنم. یه عینی که تو بازار هست و ما قدرت خریدش نداریم، همه میفهمن که چیه؟ طلا. از خون نداشته باشین، حالا کی با طلا به جایی رسیده؟ کسانی هستن تو همین قون خونهایی دارن 200 میلیون تومان، ولی آرزوی دارزو دارن 1 ساعت بیان درس بخونن و برن. توبیق نیست. از کجا رفتیم به کجا؟ میگه سکه شد بحثمون. پس اولا صاحب کیفای چجوری جواب میده؟ میگه قرینه ای که با مشترک لفظی میاد قرینه خفیه نیست که قرینه جلیه هست. این اولا. ثانیا برفرض قرینه قرینه خفیه باشه، گاهی غرض متکلم چیه؟ اجمالگوییه. گاهی اصلا غرض متکلم که اجمالگویی بکنه. شما چرا میگید که وجود مشترک لفظی مخل به حکمت وضعه؟ نه، اصلا گاهی غرض متکلم، حتی متکلمی که واضعه، غرض متکلم اجمالگوییه. لذا تو قرآن پر از اجماله. خود قرآن فرموده متشابهات یعنی مجملات. نه، کفایه انشاءالله مجمل نیست. یه شاعری اومد پیش آقا امام حسین، گفت که من شعر که میگم شعران خیلی مجمله. امام حسین فرمود که من بیشتر شعر میتونم میگم که بیشتر مجمل باشه. گفت بفرمایید. امام یک شعری گفت که اون شعر یک کلمش هم نفهمید. اصلا گاهی غرض به چی تعلق میگیره؟ اجمال گویی. این دو نظریه تمام شد. نظریه سکم دیگه بعیده برسیم. اذا عرفت هذا کله، درس خیلی ساده هست، خیلی ساده است. حواستون جمع که یکم زیاد بخواییم، وقتم که داریم. عرض کردیم امور چند نوعه؟ 3 نوعه. بعضی از امور دخالت در صدق الاسم نداره، یعنی باشه یا نباشه اسم صادق. مثل جزء الفرد، شرط الفرد، المستحب النفسی فی واجب او مستحب. بعضی از امور دخالت داره در صدق الاسم، مثل جزء الماهیت. بعضی از امور که اختلافیه. اذا عرفت هذا رو دیروز نوشتید، ملاحظات 5. ملاحظات یعنی در نظر گرفتنها. زمانی که شناختی تو این ملاحظات 5 را، من خیلی بار دیگه براتون بگم: جزء الماهیت، شرط الماهیت، جزء الفرد، شرط الفرد، المستحب النفسی فی واجب او مستحب. اذا عرفت هذا کله، ضمیر کله رو بزنید به هذا. زمانی که شناختی تو این ملاحظات 5 را، در نظر گرفتن های 5 گانه را، همه اینها را که شناختی تو، فلا شبه تفی عدم دخل ما ندب الیه فل عبادات نفسیان تسمیت به اسامی ها، شکی نیست در این که دخالت ندارد. چی دخالت ندارد؟ ما ندب الیه فل عبادات، چیزی که خوانده شده است استحباباً. ندبه خوانده شده است استحباباً، دخالت ندارد. چیزی که خوانده شده است استحباباً به اون چیز، اگه گفتید ما ندبه الیه، تو مثال من چی بود؟ قنوت. فل عبادات، این فل عبادات متعلق است به ندبه. چیزی که خوانده شده است استحباباً به اون چیز در عبادات، چجوری خوانده شده؟ غیریان یا نفسیان؟ نفسیان قید است برای ندبه، خوانده شده است به صورت چی؟ نفسی. دخالت ندارد، ای بالای ما ندبه الیه فل عبادات نفسیان میتونید خط بکشید بنویسید قنوت. دخالت ندارد، قنوت تو چی دخالت نداره؟ فت تسمیت به اسامی ها، فت تسمیت متعلق است به عدم دخل. دخالت ندارد در نامیدن به اسامی عبادات، یعنی شما روی این عبادت اسم عبادت مینامی، به این عبادت اسم عبادت میگی و بود و نبود قنوت هم دخالت نداره. فی متعلق است به عدم دخل. دخالت ندارد در نامیدن به اسامی چی؟ عبادات. تمام. و کذا، ای کذا یعنی لا شبهه ته، شبهه این نیست که دخالت نداره. چی؟ فی ما له دخل فی تشخصها مطلقا، در چیزی که برای اون چیز دخالتی است. فی تشخصها، ها رو بزنید به ماهیت. تشخص ماهیت، ولی تشخص چی بنویسیم؟ فرد. چرا باید تشخص بنویسین فرد؟ چون تشخص مساویق با چیه؟ جزئیت. جزئیت یعنی چی؟ فرد. انشاءالله گرفت. در اون اموری که برای تشخص ماهیت، تشخص یعنی چی؟ فرد. مطلقا، مطلقا یعنی جز شرط، جز الفرد شرط الفرد. مطلقا، مطلقا یعنی جز و چی رفقا؟ شرط. تمام. و اما ما له دخل و شرطن فی اصل ماهیتها، اختلاف وحید و صاحب کفایه، اما چیزی که برای اون چیز طهارت، چیزی که برای اون چیز دخالت است در عبادت، ولی چه نوع دخالتی داره؟ شرطن، به عنوان شرط. شرط است برای چی؟ نه شرط الماهیتها فی اصل ماهیتها، ببخشید، نه شرط الفردا، شرط الماهیت. اما چیزی که برای اون چیز دخالت هست به عنوان شرط در اصل ماهیت عبادت، ضمیرها رو بزنید به عبادت، فیمکن الذهاب و ایزن، اول صاحب کفایه اینو میگه، فیمکن عقیده وحیده، فیمکن الذهاب و ایزن الى عدم دخلیهی فی تسمیت بها. پس این عقیده مرحوم وحید بهبهانیه، ممکن است رفتن ایزن، ولی ایزن میسید مثل شرط الفرد، ممکن است که ما برویم، به کجا برویم؟ ممکن است رفتن الى عدم دخلیهی فی تسمیت بها، ممکن است که ما برویم به عدم دخل. این ضمیر دخلیهی نمیخوره به شرط، میخوره به ما له دخل و شرطن، میخوره به ما، منطقه برای که ساده تر بشه این ضمیر رو بزنید به چی؟ شرط الماهیت، ولی دقیقش میخوره به ما. ممکن است رفتن ایزن مثل شرط الفرد، به کجا بریم؟ دخالت ندارد شرط الماهیت. تو چی دخالت نداره؟ در نامیدن به اسامی، بگید عبادات، یعنی اسم عبادت به این عبادت فاقد و شرط هم اطلاق میشه به نحو چی؟ صحیح. پس وجود و عدمش دخالت نداره، الا عدم دخلیهی دخالت ندارد شرط الماهیت در نامیدن به این اسامی عبادات. مع از این مع میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد عقیده نهایی خودشو بگه. عقیده نهایی خودش چی بود؟ دخالت دارد. مثل چی؟ مثل چی دخالت داره؟ مثل جزء الماهیت. انشالله روشن شد. مع الذهاب الى دخل ما له دخل، ببینید اولا از وحی ترسید، گفت که یمکن اون، ولی بعد میگه بابا قبلا حرف عجیب و غریبی زده صاحب کفایه، حالا آقای وحید حرفش برای خودش عزیز، ولی مشتهد که از مشتهد تقلید نمیکنه، مخصوصا تو اصول. تو اصول اول باید حرف خودت رو اثبات کنی، حرف دیگران رو رد بکنی، فرق داره با فقه. مع الذهاب الى دخل ما له دخل و جزءا فیها، با اینکه میرویم ما، کجا میرویم ما؟ به مشهد. خب برو مشهد، یه جلسه عقب میفته، ولی درس ساده است. راستی نه، درسم سخته. مع الذهاب الى دخل ما، با رفتن به دخالت داشتن ما، این ما مثل رکوع دخالت دارد، ما له دخل و جزء فیها، دخالت دارد چیزی که برای اون چیز دخالت است، زمین له رو بزنید به ما، چیزی که برای اون چیز دخالته، دخالتش چجوریه؟ جزء فیها، به عنوان جزء در ماهیت، به عنوان جزء در ماهیت عبادت. مع الذهاب الى دخل ما له دخل جزءا فيها، حالا این مال جزء بودا، حالا وارد شرط میشه الان، فیکون الاخلاص، یه حالا بازم داره عقیده وحید را میگه رفقا، عقیده وحید، لکن نه که عقیده خودشه، فیکون الاخلال بالجزء مخلا بها، پس خلل وارد کردن به جزء رکوع مخل است بها. بها یعنی چی؟ تسمیه، یعنی اگر کسی صلات رو بدون رکوع انجام داد بهش نمیگن صلات صحیحه. فیکون الاخلال بالجزء مخلا بالتسمیه، نه اخلال به شرط. تا اینجا حرف کی بود؟ حرف وحید بود. فیمکن الذهاب، لکن نه که کار خراب کرد، یه نفر میاد تعریف یه نفر میکنه فلان کس خیلی آدم خوبیه بیسانه فلان، لکن دیگه کارو چیکار میکنه؟ این چه نوع صنعتی بود در علم بدی؟ خودم هم تو ذهنم نیست، ناراحت نباشید. فیکون الاخلال بالجزء مخل فیکون الاخلال بالجزء مخلا بالتسمیه، نه اخلال بالشرط. تمام. پس تا اینجا صاحب کفایه فرمود که شرط الماهیت دخالت در صدق الاسم نداره. از این لکن نکه میگه دخالت دارد. لکن نکه عرفت، لکن تو شناختی، قبلا شناختی که ان صحیحه، این که این مراد از صحیح یعنی قول درست. قول درست اعتباره ما فیها معتبر بودن جزء و شرط است. آقا جزء و شرط چی؟ ماهیت. جزء الماهیت و شرط الماهیت معتبر می باشد فیها در چی؟ تسمیه. چون عقیده ثابت با اینه که کلمه صداد اصلا معنیش چیه؟ نه، یه معنی کلی که این معنی کلی چیه؟ نه، بینام و نشانه و دارای آثاره و محقق و مصداق این معنی کلی چیه؟ فقط کامل الاجزای و شرائط، نه کامل الاجزای فقط. فیها در تسمیه مطلب تمام. الهادیه عشره، این الهادیه عشر میدونید یعنی چی؟ چون مقدمه اول کفایی یادتون هست گفتیم مقدمه در بیان 13 امره، این امر 11 هست. الحق وقوع الاشتراک، حق واقع شدن اشتراک لفظی هست. این عقیده صاحب کفایی هست، یعنی حق اینه که در کلام عرب اشتراک لفظی وجود داره. چرا؟ یک، لنقل، به خاطر نقل. منظور از نقل یعنی نقل اهل لغت، یعنی اهل لغت برای ما نقل کردن که آقا فلان لفظ 2 معنی داره، فلان لفظ 3 معنی داره، فلان لفظ 4 معنی داره. این میشه اشتراک چی؟ لفظی. نقل یعنی نقل اهل لغت. این علت. علت دوم و تبادر. تبادر گاهی از یه دونه لفظ 2 معنی تبادر میکنه. تبادر هم تبادر حقیه. خب این نشونه اینه که اون لفظ چند تا معنی داره؟ خب این میشه اشتراک لفظی. و عدم و تبادر و عدم صحت سلبه. عدم صحت سلب، برای سلب نیست، سلب لفظ. صحیح نیست سلب لفظ. آقا صحیح نیست سلب لفظ نسبت به چی؟ 2 معنا و بیشتر. خب عدم صحت سلب علامت چیه؟ حقیقت. عدم صحت سلب یعنی سلب صحیح نیست، به عبارت دیگه نه حمل صحیحه. این میشه علامت چی؟ حقیقت. معلومش که هر 2 معنا 2 معنی حقیقیه ولی لفظ. این میشه مشترک چی؟ لفظ. این به نسبت الی معنیین، این مال هم تبادر هم عدم صحت سلب. این کلمه به نسبت تو ذهنتون باشه، به نسبت الی معنیین او اکثر للفظ واحد. تبادر نسبت به دو معنا یا بیشتر للفظ واحد، 2 معنا یا بیشتر مربوط به یک لفظ، یعنی از یک لفظ 2 معنا یا بیشتر تبادر میکنه. این به نسبت مال عدم صحت سلب هم هست، اینجور میشه. بله دیگه، مال نقل نیست. نه، میفرماید که صحیح نیست سلب نسبت به 2 معنا یا بیشتر للفظ واحد، نسبت به لفظ واحد. یعنی یک لفظ میبینید سلبش از 2 معنا صحیح نیست. صحیح که نبود، معلومش که حقیقت در 2 معنی است. حقیقت که بودی میشه مشترک چی؟ لفظ. پس این کلمه به نسبت الی معنیین او اکثر للفظ واحد هم مال تبادره هم مال عدم صحت سلبه. نظریه اول تمام. نظریه دوم چی بود از خارج عرض کردن؟ استحاله وقوعی داره. استحاله وقوعی داره یعنی چی؟ اول زن، اول زن. یعنی اگر بگیم اشتراک لفظی در کلام عرب وجود داره، لازمش امر محاله. لازمش امر محالیه، مخل به حکمت چیه؟ وضعه. چون کسی با اشتراک لفظی نمیتونه محتوای درونی خودشو به دیگران بفهمونه و دیگران هم نمیتونن بفهمن. مثلا فرض کنیم من میخوام به شما بگم طلا، قیمت طلا رفته بالا، حسابی رفته بالا ها، حالا ما البته سیاسی نیستیم ولی خوب رفته بالا، خب الحمدلله حرف نزن. حالا من میخوام به شما بگم که بگم طلا، خب بگم کلمه عین، خوشم از این چی میفهمید؟ هیچ. این آقا میگه او قرینه ام که با کلمه عین میاد، چه نوع قرینه خفیه؟ بس هیچی نمیفهمید. واقعا که هدف از وضع چیه؟ تفهیمه. پس نمیتونه یه لفظی وضع بشه برای معانی متعدد، چون اگه یه لفظی وضع بشه برای معانی متعدد، من به وسیله لفظ نمیتونم بفهمونم. قرینه ان که باش میان قرینه خفی است، بازم نمیتونم بفهمونم. پس از اساس نباید وضع بشه. ثابت وای چجوری جواب میده؟ میگه اولا قرینه جلیه است. بر فرض که قرینه خفیه باشه، بعضی از مواقع قرینه خفیه باشه اشکالی نداره، چون گاهی مواقع غرض متکلم تفهیم متفهم نیست، اجمال گوییه. و ان اهاله، نظریه دوم، و ان اهاله بعضن، اگرچه یه وقت این اهاله رو معنا نکنید حواله داده است، حواله ندید که دوچار مشکل میشی، چون یه 3-4 با ما حواله دادیم بعد خراب شده. و ان اهاله بعضن، اگرچه محال میداند این اشتراک را بعضی. مراد از استحاله چه نوع استحاله ای هست؟ استحاله وقوعی. دلیل اینها اینه، حواستون جمع باشه اینجا. لاخلالی، این لاخلالی علت است برای استحاله. چرا محال آقا؟ چرا بودن مشترک لفظی در کلام عرب محاله؟ چرا؟ میگه لاخلالی به تفهم، به خاطر خلل وارد کردن اشتراک به تفهم. تفهم یعنی فهمیدن، تفهیم یعنی چی؟ فهماندن، یعنی ما چیزی نمیفهمیم. به خاطر خلل وارد کردن اون اشتراک به تفهم. میگه حالا تفهم تو این میون چه کاره است؟ میگه المقصود من الوضع، تفهمی که هدف میباشد از وضع. اصلا هدف از وضع الفاظ چیه؟ هدف از وضع الفاظ اینه که دیگران از این الفاظ استفاده کنن، در مقام این باشن که محتوای درونی خودشون میخوان به ما بفهمونن و ما هم بفهمیم. به تفهم المقصود من الوضع، به اون فهمیدنی که قصد شده از وضع، یعنی حکمت وضع تفهمه. لخفاء القرائن، این لخفاء علت است برای اخلال. چرا مشترک خلل وارد میکنه به تفهم؟ چرا؟ این آقا داره میگه ها، میگه لخفاء القرائن، چون قرائنی که به مشترک میاد قرینه چیه؟ خفیه. این حرف این آقا. این لخفا رو علت گرفتیم برای چی؟ اخلال. چرا مشترک خلل وارد میکنه به تفاهم؟ به خاطر مخفی بودن قرینه. تمام شد. لمنعه، این لمنعه رد صاحب کفایه است. میگیم اولا اگر در کلام عرب مشترک لفظی باشه مخل به حکمت وضع نیست. چرا مخل به حکمت وضع نیست؟ چون قرینه ای که باهاش میاد قرینه چیه؟ جلیه. حالا برفرض که بعضی از موارد هم همراه با قرینه جلیه نباشه، غرض متکلم به چی تعلق میگیره؟ اجمال گویی. اصلا در بلاغت خوندید که گاهی غرض به چی تعلق میگیره؟ این که متکلم میخواد مجمل بگه که طرف مقابل نفهمه. یادتونه یا یادتون نیست؟ شما اینجا یه توهین به یه نفر میکنی، خب یه توهین به یه نفر میکنی، اسمش نمیبری تا فردا نیاد بگیره حقت یقت. همه هم میفهمن که منظور شما از این آقا اونه، ولی فردا اگه گرفت یقت که چرا توهین کردی، بگو والا بلا من اصلا اسم شما نبردم. خب راست میگه، اسم شما نبرد، غرض تعلق میگیره به اجمال گویی. این تو منطق هم گفته شده، تو منطق هم گفته شده که موقعی که یه انسانی بخواد طرف مقابل بندازه توی جدل، توی مغالطه، اجمال گویی میکنه، میگه آزادی خوبه. مثال مرحوم مظفر همین بود، آزادی. یا تو نه یا تو نیست، گفت که آزاد، میگه آزادی خوب. خب همه کلمه آزادی خوششون میاد، متوجه هستی؟ همه رأی میدن، تو سیاست نریم، کاری به رأی نداریم ما، همه میگن خوبه، متوجه هستید؟ اجمال گویی، چون گاهی غرض تعلق میگیره اصلا عمدن. ما سیاسی نیستیم ما. لمن حالا این دقت کنید عبارت این لمن رد صاحب کفایه است. لمن ال اخلال اولا، ما منع می کنیم خلل وارد کردن چی به چی؟ خلل وارد کردن وجود اشتراک لفظی به حکمت وضع. اولا منع می کنیم، منع میکنیم خلل وارد کردن رو اولا. میگیم چرا اولا منع میکنی؟ میگه لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه، نقطه بذارید، چون امکان دارد اعتماد کردن متکلم بر قرائن کی؟ روشن، قرینه روشن بیاره. این اوله. و منع، این منع عطف است بر منع بالا، لام را بیارید روش. و منع کونهی مخلن بالحکمت ثانیان، ما منع میکنیم که اون اشتراک مخلص به حکمت وضع. ثانیان، اینم ثانیان، این یکم حرف دقیق نیست، تو بعض الاحیان دقیقه. این در صورت است که مستعمل خودش کی باشه؟ واضع باشه، متوجه هستید؟ این تو ذهنتون باشه. و منع کونهی مخلن به حکمت ثانیان، این منع اتفاس بر منع بالا، ما منع میکنیم که اشتراک لفظی، یعنی وجود اشتراک لفظی مخل باشد به حکمت وضع. ثانیان، چرا منع میکنیم؟ لتعلق علت است برای منع، اینا رو باید بنویسید. لتعلق الغرض به اجمال احیانا، چون تعلق میگیرد غرض به اجمال گویی احیانا، در بعضی از زمانها، یعنی بعضی از زمان اصلا غرض متکلم چیه؟ اجمال گویی. تمام شد. کما ان، این کما ان نظریه سومه. از کن در مشترک لفظی چند نظریه؟ چهار نظر. نظریه سوم اینه که وجود مشترک لفظی در قرآن محاله، ولی در غیر قرآن ممکنه. نوشتید؟ پس چرا نمی نویسید؟ نه با شما نیست آقا، دفتر آورده نمی نویسید. نظریه سوم اینه که وجود مشترک لفظی در قرآن چیه؟ محاله، ولی در غیر قرآن ممکنه. تو قرآن مشترک لفظی باشه محاله، ولی تو غیر قرآن باش. میگین دلیلتون چیه؟ میگه دلیل اینه، وجود تو جزوه نوشتم صغرا کبرا نتیجه، این دیگه تو ذهنتون منطقی بار اومده، صغرا کبرا نتیجه، وجود مشترک لفظی در قرآن لازمش تطویل بدون فائده است، لازمش طول دادن بدون فائده است، و لازم و باطل. طول دادن بدون فایده چیه؟ باطله، مخصوصا از خدا. خدا طول بده بدون چی؟ فایده. فل مرزوم و مثلو. پس وجود مشترک لفظی در قرآن چیه؟ باطل. وجود مشترک لفظی در قرآن لازمش چیه؟ تطویل بدون فایده. و تطویل بدون فایده چیه؟ محاله. فل مرزوم و مثلو. گرفتیدنش. حالا چرا؟ نگاه کنید، این خداوند تبارک و تعالی موقعی که مشترک لفظی رو به کار میبره یا با قرینه یا بدون قرینه، از این دولت که خارج نیست. اگه با قرینه باشه این طولانی کردن سخن بدون فایده. چرا؟ خب خداوند تبارک و تعالی به جای اینکه کلمه مشترک لفظی و قرینه رو به کار ببره که کلام بشه طولانی، از یه لفظی که مشترک نیست استفاده بکن که احتیاج به قرینه نباشه. پس نگاه کنی، اگر مشترک لفظی در قرآن به کار رفت یا با قرینه به کار میره یا بدون قرینه. اگه با قرینه به کار میره دست منو داشته باشید، طولانی کردن سخن است بدون چی؟ فائده. خب بابا جون به جای استعمال مشترک به قرینه یه لفظی به کار ببره که مشترک نباش. اما اگر خدا مشترک لفظی رو به کار ببره بدون قرینه، میافتین توی چی؟ از چا در میه میافتین، از چال در میه میافتین تو چا. این لازمش اجمال گوییه، خداوند که اجمال گویی نمیکنه. پس مشترک لفظی یا با قرینه است یا بدون قرینه. با قرینه شو چیه؟ شما در این کلام رو طولانی میکنی بدون فائده. ای آقا داره میگه آها، خب از یه لفظی استفاده کن که مشترک لفظی نباش. اگرم مشترک لفظی به کار بری بدون قرینه اجمال گوییه و این دوتا باطله. شأن خدا نیست اجمال گویی بکنه، شأن خدا نیست تطویل بدون فائده. پس وجود مشترک لفظی در قرآن باطله. آقا ردش چیه؟ اولا قرینه‌ای که با اشتراک لفظی میاد با یه تیر دو نشون میزنیم. یه قرینه که با مشترک لفظی میاد هم مراد از مشترک لفظی رو مشخص میکنه، هم یه چیزی دیگر رو میفهمونه. پس تطویل بدون فایده نیست که توضیح ندادم تهنوز. دومن کی گفته که اجمال گویی تنافی داره با غرض خدا؟ اصلا گاهی غرض خدا چیه؟ اجمال. یاسین کی میفهمه چیه؟ الف لام میم کی میفهمه چیه؟ کاف ها یا عین صاد ها میم آن عین سین کاف کی میفهمه چیه؟ اجمال گوییه. یه صفحه رو بخونیم ببینیم چیه. البته توضیح خوب ندادم براتون ها. کما ان این نظریه سومه. نظریه سوم چی بود؟ اشتراک لفظی در قرآن محال. چنو استحالی؟ استحالی وقوعی. کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال، سوال کفایه رد میزنه. کما توهمه، همون طوری که استعمال مشترک، هر جا میگن مشترک یعنی مشترک لفظی، تو ذهنتون باش، هر جا کلمه مشترک مطلق میاد یعنی مشترک لفظی. چون اگر مرادشون مشترک معنوی باشه از لفظ دیگه استفاده میشه، میگن قدر جامع، میگن قدر مشترک. متوجه هستی؟ همون طوری که استعمال مشترک لفظی در قرآن نیست محال، همون طوری که توهم شده، ضمیر توهمه رو بزنید به استحاله، یعنی توهم شده که محاله، صاحب کتاب میگه محال نیست. حالا دلیل اینها چیه که میگن محاله؟ لأجل لزوم تطویل بلا طائل مع الاتکال علی القرائن، چون لازم می آید طولانی کردن کلام بدون فائده. در چه صورت این لازم میاد؟ با اعتماد کردن خدا، ولی اتکال بنویسید اعتماد در تفهیم، با اعتماد کردن در تفهیم علی القرائن. یعنی اگر مشترک لفظی رو با قرینه به کار ببره کلام رو طولانی کرده، میتونست از یه لفظی که مشترک لفظی نیست استفاده بکنه تا احتیاج به قرینه هم نباشه، تا کلام طولانی نشه. مال اتکال علی القرآن. ول اجمال، این کلمه علی اجمال عطف است بر التطویل. اینا رو بنویسید، لازم میآید علی اجمال فی المقال، شب عبارت هایی اجمال گویی فی المقال، اول صمدی یادتونه مقال یعنی گفتار سخن، لازم می آید اجمال در گفتار لولا الاتکال علیها، اگر نباشد اتکال بر قرائن. آقا ببینید کلمه لعجل لام علت آورده، این بعد از لام علت چی توش خوابیده؟ قیاس. قیاس رو باید پیدا کنید، هر جا مکرر توضیح دادم یه لام علت دیدی باید قیاس رو پیدا بکنید. قیاس رو پیدا کنید بعد اگه رد رد میخوای بزنی به صغرا یا کبرا رد بزن. حالا اگر شما قیاس رو پیدا نکنی، بیا الکی الکی رد بکنی. یه نفر میاد همین به صورت قیاس در میاره، اشکال شما به صورت قیاس در میاره، او وقت اثبات میکنه که شما صغرا و کبرا رو قبول کردی، اشکال داره میگیره به نتیجه، او وقت میشه خنده دار. متوجه شدی چی شد؟ و کلام کبراست و کلام غیر لائقن به کلامه تعالی جل شأنه، و هر دو یعنی تطویل و اجمال لائق نیست، سزاوار نیست به کلام خداوند تبارک و تعالی جل شأنه، ضمیر شأنه خداوند کمالا یخ. و ذالک رو بزنید به عدم، صاحب کتاب میخواد رد بزنه، ذالک رو بزنید عدم محالیت. چرا محال نیست؟ یک لحظه با من باشید. میگه بابا گاهی خداوند مشترک لفظی به کار برده، قرینه حالیه وجود داره که مراد از این مشترک لفظی چیه؟ سوال منو جواب بدید، قرینه حالیه کلام رو طولانی میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. اگرم بعضی از جاها خدا با قرینه لفظی آورده، خدا با این قرینه لفظی باید دو نشون میزنه. اولا مراد از مشترک لفظی رو مشخص میکنه چیه، ثانیا یه چیز دیگه میفهمونه. پس این تطویل بدون فائده نیست. مثل اینن یشرب و بها عباد الله، این یشرب و بها عباد الله قرینه است برای اینکه مراد از این چیه؟ چشمه. ببینی این یشرب مشخص کرد که مراد از این چشمه است، یه چیز دیگه میفهمونه. چی میفهمونه؟ که بندگان خدا از این چشمه می نوشن، پس بدون فایده نشد. الان تمامش میکنن. و ذالک رد صاحبی که فایده است. و این عدم محالیت اینه، کمربنده رو محکم ببندید، چون لازم نمی آید تطویل در جایی که اعتماد بر قرینه حالیه باشد. او ای او رو باید یه نفس بخونید ایجوری، او مقالن اتیه بهی لغرزن آخر. مقالن عطف است بر حال، یعنی اعتماد بر قرینه لفظیه باشد، مقال یعنی قرینه لفظیه، منتها آورده شده است به این مقال، یعنی این قرینه لفظیه آورده شد لغرزن آخر، برای غرز دیگر. این دیگر یعنی چی؟ بالاش بنویسید، یعنی غیر از تعیین مراد از مشترک. لغرز آخر برای یک غرز دیگری، یعنی غیر از تعیین مراد از مشترک، یعنی کار این قرینه فقط این نیست تعیین مراد از مشترک، دو چیزه. پس تطویل بدون فایده نشد. آقا اینجوری که من عرض کردم، این اتیه به لغرز آخر مربوط به چی شد؟ مقال، مقالی که آورده شده است به اون مقال به خاطر یک غرز دیگری. توضیح هم دادن دیگر یعنی چی. این اولا. و منع، این کلمه منع عطف است بر عدم، لام را بیاری دروش، لمن اکون الاجمال غیر لائقن به کلامه تعالی، ما منع میکنیم که اجمال گویی لائق نیست به کلام خدا تبارک و تعالی. کی گفته لائق نیست؟ معکونی با اینکه این اجمال از اون چیزایی که تعلق میگیرد به اون اجمال غرض، گاهی غرض به اجمال گویی تعلق میگیره، و الا اگر اجمال لائق نبود میگه تون میخوانی، تو دستت کنده. و الا اگر این اجمال لائق به کلام خدا نبود، لما وقع المشتبه فی کلامهی، واقع نمیشد متشابه در کلام خدا. و حالیته، و قد اخبر خداوند در کتاب الکریم به وقوع مشتبه فیه در قرآن، قال الله تعالی فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات و ربما نظریه چهارون. فصلی الله علیه. فردا درس هست.